اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اکونوا مع الصادقین. امشب شب شهادت مظلومانه یکی از این صادقین است که خدای متعال به مؤمنین بعد از امر به داشتن تقوا همراهی با ایشان را سفارش می‌فرماید. صادقین اون شخصیت هایی هستند که از همه جهت مورد تأیید خدای متعال که او حق مطلق است قرار دارند، یعنی همه شؤون وجودیشون منطبق با واقع است، هم در جنبه های اعتقادی و بینشی و هم در جنبه های اعمال و رفتار و هم جنبه های اوصاف و صفات نفسانی، که در واقع این صادقین باید کسانی باشند که در هر جهتی خودشون رو با خدای متعال که و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا منطبق کرده باشند. امام باقر علیه السلام در یک زمان بسیار بحرانی به سر بردند، در سنین به حسب ظاهر طفولیت با غمناکترین و بزرگترین مصیبت عالم که عاشورا بود مصادف شدند و وقایع عاشورا رو از نزدیک در حال مشاهده کردند و بعدش وقایع های هولناک و غمباری که قابل تصور و تحمل برای افراد عادی اگر حقیقت آن را درک بکنند نیست که قابل درک آن حقیقت نیست. بقایی که در زمان آن حضرت بعد از واقعه کربلا، واقعه حفظه رخ داد و حدود 34 سال یا 5 سال همواره شاهد غمهای مستمر و گریه های مستمر پدر بزرگوارشون در اصحاب جد بزرگوار و اصحاب باوفاشون بودند و علاوه بر این در زمان امامتشون که 18 سال حدوداً واقع شد، جنایتکارانی از بنی مروان حضرت با اونها معاصر بودند و یکی از جنایتکاران روزگار که به دست عبدالملک مروان ملعون حاکمیت پیدا کرد و هیچ رحمی در دل او نبود، به نام حجاج رو حضرت بر حال معاصر بودند. بر حال شخصیت بسیار عظیمی است که نهضت علمی اهل بیت علیهم السلام حدوداً از زمان اون حضرت شروع شد و شاگردان بسیاری رو تربیت کردند و عده‌ای از این شاگردان به تعبیر امام صادق علیه السلام از سابقین بودند که اگر فرمود این چهار نفر نبودند، معارف پدر ما مندرس می شد، زراره، ابو بصیر و محمد ابن مسلم و برید اجلی. به هر حال امام باقر علیه السلام با چنین اوضاعی به سر می بردند، اما لحظه ای از بازگو کردن معارف حقه الهیه و مخصوصا بیان جایگاه حقه خودشون که همان مسئله امامت الهی باشد دریغ نکردند. که حالا در پایان سخن به مناسبت برحال از مصیبت و تسلیتی که خواهیم داشت، یک واقعی رو در این رابطه از خواهیم کرد. از امام باقر علیه السلام معارف گوناگونی به دست ما رسیده که یک قسم از این معارف معارف اخلاقی است، فرمایشات نورانی اخلاقی است که جملاتی رو از این مواعظ که به جابر ابن عبدالله انصاری، جابر ابن یزید جعفی حضرت سفارش فرمودن رو، جملاتشون رو، جملاتی از این مواعظ رو خدمت عزیزان عرض میکنیم که برای همه ما راهگشاست در جنبه های خودسازی. حضرت بیانات تقریبا مفصلی رو جابر ابن یزید جعفی دارند. مقداری از این مباحث نوعاً جنبه های اجتماعی داره که ما سعی کنیم حالات نفسانیمون رو در روابط مختلف اجتماعی کنترل بکنیم. حضرت میفرماید که اوصی که به خمس، تو رو به پنج چیز من وصیت و سفارش میکنم: ان ظلمت فلا تظلم، اگر مورد ظلم قرار گرفتی کاری نکن که بخواهی تلافی بکنی، چون به هر حال انسان برای خودش یک حقی قائل میشه که در شرع مقدس هم برای کسی که تحت ظلم قرار گرفته حقی شرع مقدس قائل شده است که میتواند اون ظلمی که به او شده به هر حال جبران بکنه و احقاق حق بکنه. از جهت حقوقی میتواند احقاق حق بکنه به همون مقداری که بر او ظلم روا داشته شده، که عمدتاً در مسائل اقتصادی و روابط مالی این معنا بیشتر مورد بر حال توجه قرار میگیره. البته در روابط آبرویی هم به نوعی بر حال مسئله مطرح میشه که انسان رو بر حال غیبت میکنند یا تهمت میزنند، اینها هم ظلم های آبرویی است. اما حالا تا چه حدی انسان میتواند احقاق حقش رو بکنه. در این موارد باید به مباحث فقهی مناسب با آن بر حال رجوع کرد. اما فی الجمله انسان حق احقاق حق رو داره از جهت شرعی، اما از جهت اخلاقی اونجا هم فرمودند حتی الامکان انسان سعی کنه که عفو بکنه، یک مقداری سعی روحی داشته باشه در برابر هر حال ظلمی که به او میشه، که عمدتا ظلمهای شخصی است. اما انسان حق نداره همونطوری که دیگری به او ظلم میکنه از حدش تجاوز بکنه و اون ظلمی که حرام است نسبت به دیگری روا داشته باشه. لذا فرمایش حضرت به این معناست که باید دقت داشته باشیم، کنترل بکنیم خود رو، بر حال در این روابط بر حال باید کنترل کرد. و همینطور سفارش بعدی هم که حضرت بیان میکنن در همین رابطه است. و ان خانو که فلا تخون، اگر کسی به انسان خیانتی کرد، که حالا یک قسم از این خیانت همون ظلم خواهد بود، منتها گاهی حیطه خیانت وسیع تر خواهد بود، میفهمد که شما سعی کن که خودت رو کنترل بکنی، چون به هر حال مسئله خودسازی یک امریست که انسان باید از خودش شروع بکنه. اگر در مسئله خودسازی رو متفرع بکنه بر اینکه دیگری خودش رو بسازه تا من خودم رو بسازم، دیگری در مسیر اصلاح باشه در روابط به هر حال اقتصادی، در روابط اجتماعی، در روابط خانوادگی، خب اینجا عمدتا این خودسازی تحقق پیدا نمی کنه. دور لازم میاد من بخواهم اصلاح بکنم خودم رو، این اصلاح کردن خودم متفرع بر این باشه که شما هم خودت رو اصلاح بکنی. از این جهت در مسئله خودسازی و تهذیب نفس، اگرچه در حیطه جامعه این خودسازی تحقق پیدا میکنه، اما شروعش باید به هر حال یک طرفی باشه. انسان اگر بخواد در جهت تحصیل کمالات نفسانی و رفع رذایل اخلاقی باشه، باید بعد از آگاهی به مسائلش، آگاهی به اهمیت تهذیب نفس و اینکه نهایت و غایت خودسازی و عدم خودسازی به کجا می انجامد، باید دیگه انسان شروع بکنه نه به دیگری متوقف بکنه، نه به زمان دیگری آن را هر حال موکول بکنه، چون معلوم نیست که هم دیگری به این مسئله بپردازد و هم زمان بعدی برای انسان باشه. لذا یکی از مسائلی که گاهی انسان در زندگی بهش مبتلا میشه و نفس انسانی او رو سرگرم میکنه، موکول کردن انجام خوبی ها و اتصاف به خوبی ها به آینده یا مواقع بسیار مثلا مناسب، زمان مناسب یا مکان مناسب. لذا فرمودند ایاک و تصویف، بپرهیزیم از سوفه کردن، که در دعاها هم ائمه علیهم السلام ما رو برحذر داشتند در مقام تضرب درگاه الهی از تصویف، که در روایت از بیشتر کسانی که در عالم برزخ گرفتار هستند، کسانی بودند که در دنیا مبتلای به تصویف بودن، به صوفه. حالا فردا میاد مثلا روز عرفه من یه مقداری تجدید نظر میکنم، نشد روز عید قربان، نشد روز عید قدیر، چه بسا به آیندم انسان نتواند برسه. لذا در این فرمایشات اون رهنمودی که ما ازش استفاده می کنیم همین شروع ابتداییه که اصلاح خود رو موکول به اصلاح دیگران نکنیم. و ان کذب تفلا تغضب، اگر یک وقت کارت یا سخنت مورد تکذیب قرار گرفت، از اونان که غضب نکن. یکی از منشأهای غضب اینه که انسان در روابط اجتماعی یا خانوادگی توقع داره که هر کاری که میکنه تصدیقش بکنن، جایگاه او رو حفظش بکنن. منشأ، یکی از منشأهای غضب همینه که انسان به هر حال یک چنین توقعی از دیگران داشته باشه. لذا فرمودند ما باید اون مسیر حق خودمون رو دنبال بکنیم. حالا اگر کسی آن رو تصدیق کرد که به نفع خودشه، اگر کسی تصدیق هم نکرد، انسان راه خودش رو رفته. لذا حضرت به این نکته مهم در روابط اجتماعی ما رو متوجه میکنن. و این مدهت فلا تفرح، اگر مورد مدح و ستایش هم قرار گرفتی به حال که خوشحال نشو، چون به هر حال این مدح و ستایش یک امر ظاهری است، معلوم نیست انسان در واقع چگونه باشه، باید همواره به خودش توجه داشته باشه. این توجه به خود در هر حالی مورد توجه اولیای دین علیهم السلام است که البته بدون توجه به روابط اجتماعی قطعا نخواهد بود. این توجه به خود معناش این نیست که ما به هر حال یک گوشه ای رو انتخاب بکنیم هیچ ارتباطی با جامعه و اینها نداشته باشیم، نه، در این حالی که روابط گوناگون اجتماعی رو ما موظفیم از جهت وظیفه یا از جهت اخلاقی داشته باشیم، فرمودن اون نظاره بر حالات رو ما نباید ازش غافل بشیم. این نظاره بر حالات تو روابط اجتماعی خیلی بر حال ارزش داره که انسان در شؤون گوناگون اجتماعی غفلت عارضش نشه، توجه به اعمالش، توجه به حالاتش داشته باشه. لذا این اولیا میبینیم این چنین هستن. وقتی اون شخص شامی میاد یا اون ظاهراً یهودیست به امام باقر علیه السلام اون توحید رو میکنه، انت مثلا باقر، باقر مثلا از بقر گرفته میشه، حضرت فرمودن نه من باقر هستم. بعد هی اون جسارتش رو ادامه میده، حضرت با اون حلم و بردباری با این شخص برخورد میکنه، یک مرتبه منقلب میشه و مسلمان میشه. به نوعی میخواسته به این صورت این رهبر الهی رو امتحان بکنه. خلاصه سیره این اولیا هم اون کمالات خودشون رو نشون میدادند و هم موجب دستگیری دیگران بودند، که هر ویژگی رهبران الهی این چنین است، هر کس که به هر حال بخواهد در این مسیر حرکت بکنه، ماها هم که به هر حال توفیقی خدای متعال به ما عنایت کرده که مسیر این اولیا رو به هر حال محور کارمون قرار دادیم، باید یک سنخیتی با این اولیا داشته باشیم. این صدق باید در همه شؤون زندگی انسان ظهور و بروز داشته باشه. صدق در هر جایی مناسب با خودشه، این رو باید دقت داشته باشیم. هر یک از این اوصاف ممدوح که برای ما بیان فرموده اند، اینها هر کدام یک صدق در این موطنه. بله. و این زمم تفلا تجزع، اگر مورد مذمت قرار گرفتی که انسان قرار میگیره گاهی در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه، در روابط برحال اجتماعی مورد مذمت قرار میگیره، و حضرت یه ملاکی رو به ما بیان میکنن که تو این حالتها چی کار بکنی. برحال یه ملاکی باید در دست ما باشه دیگه، وقتی که مدح میشیم خوشحال نشیم، یعنی برحال چی کار بکنیم، راهمون چگونه باشه. وقتی که مذمت میشیم یه گفتاری از ما صادر میشه، در برابر ما جبهگیری میشه، یه عمل کردی رو دادیم در برابرش برحال عده‌ای ما رو مذمت میکنن، بی تفاوت باشیم، بی اعتنا باشیم، میفهمد نه. و فکر فی ما قیل الفیک، فکر کن در رابطه با اون چیزی که درباره شما میگن. فین عرفتم نفس که ما قیل فیک، اگر در خودت از در نهان که شناختی اون چایی که دربارت میگن، یعنی اون چایی که مذمتت میکنن، دیدی که نه واقعا من شایسته هستم. خب این مذمت معناش این است که من از دید دیگران افتادم. حالا این خیلی مهمه، مهمتر از آن این است که من کاری بکنم که از دید خدا، از دید ولی خدا نیفتم. فسقوت کم این عین الله جل و عز اند غضب کم این الحق اعظم علیک مصیبتن مما خفت من سقوط کم این اعین الناس. می فهمد که اگر من این امر مذموم رو دارم و من رو مذمت کردند و این ناراحتی برای من پیش آمده از اینکه از دید دیگران افتاده ام، این باید ناراحتیم در ارتباط با این باشه که از دید خدا من افتاده ام. این رو چقدر من برای خدا برای در زندگی جا بازی کردم. برای امام زمان علیه السلام ماها چقدر بر حال حساب باز میکنیم. بعد میخواد که حالا اگر برفض اون چایی که گفتند مطابق با واقع نبود و واقعا برخلاف بود، من واقعا دنبال حق بودم و بررسی کردم اون چایی که از من سرزده، اون چایی که گفتم این برخلاف دستور حق و اولیاء حق نبوده، خب به ثوابش رسیدم. چرا دیگه غضب بکنم؟ چرا برا شفته بشم؟ چرا حالتم تغییر بکنه؟ چرا فکرم مشغول بشه؟ فکرم رو به اون چرا که برها لازم است برها می اندازم. و این کنت علا خلاف ما قیل فیک فثواب اکتسبته، یه ثوابی رو نصیب من شده بدون تلاش، البته تلاش ظاهری، تلاش نفسانی خیلی مهمه ها، تلاش نفسانی از تلاش های ظاهری خیلی به حال با ارزش تره. مبارزه با نفس، مبارزه با خودخواهیه، در هر زمینه این مبارزه باید شکل خودش رو بگیره. وقتی که مذمت میشم باید دقیقی تأمل بکنم که اون چرا که به هم گفتن آیا واقعا اون شخصیت واقعی این رو داره یا نه، آیا با شخص مواجه شدن یا با اون شخصیتم. وقتی که مدهم میکنند خب یه خوشحالی برام میاد، این خوشحالی مربوط به اون شخصیته، یعنی از این جهت که این صفت کمالی تحقق پیدا کرده که خب این خوبه، این مورد عنایات الهیه که شخص هم با چنین شخصیتی به کمال میرسه. عمده اون جنبه های شخصیتی است که این صفت مطلوب خدا و اولیاء خدا هست، این صفت مطلوب خدا و اولیاء الهی نیست. لذا اگر با این دیدگاه ما به کمالات نفسانی و ضدش توجه بکنیم، اینجاست که در واقع داریم در مسیر تحصیل کمالات حرکت میکنیم. بعد از این هنر وعلم به انکه، باز شاخصه دیگری در روابط اجتماعی حضرت به ما میدن، بدان به اینکه شما لا تکون لنا ولیا، شما ولی ما نخواهید. یعنی ارتباط ولایی ما با اهل بیت علیهم السلام هم ارتباط عملیه و هم ارتباطهای روحی است که این گونه خودمون رو به هر حال بسازیم، در معرض خودسازی قرار بگیریم. ارتباط ولایی باید در شؤون گوناگون زندگی ما و صفات نفسانی ما ظهور و بروز داشته باشه. حضرت این رو دارن بیان میکنن. فقط که ولی ما نخواهی بود مگر این که اگر اهل شهر بیان بگن شما آدم بدی هستی. و این همه اهل شهر هم به شما بگن شما محزون نشی، چون گفتار دیگران برای شما نباید خودش فی حد نفسه ملاک باشه. اون عنایت الهی، اون گفتار خدا و اون نظر خدا و اولیای خدا برای انسان مؤمن باید مورد بر حال توجه واقعی باشه. خب اینها یک سازندگی خاصی رو در ما میطلبه. اگر گفتن شما انسان صالحی هستی، خوشحال نشی. یعنی نه با گفتار دیگران انسان تو پوستش نگنجه، نه با بدگویی اونا انسان یک حالت سرخوردگی خاص براش پیدا بشه که دیگه خودش از حیز انتفاع بندازه. چون این برخوردها یک استرس عجیبی برای انسان ایجاد میکنه. ما ضعیفیم دیگه. وقتی که تو یه جایی مشغول کار هستیم و اینها، این کار از ما گرفته بشه، خب دیگران چه میگن؟ هی من دارم نظر دیگران رو در نظر میگیرم، پس بعد دیگه تو جامعه نمیتونم حرکت بکنم. یا کنید دارن این اولیاء الهی به ما چه قوتهای روحی میدن که ما اگر بخواهیم ارتباط ولایی با این اولیاء داشته باشیم این گونه باشیم. خود این اولیاء این گونه بودن ها. وقتی که اون برخورد نامناسب با امام باقر علیه السلام میشود، تا جایی که جایگاه امامت مورد اهانت قرار نمی گرفت، هیچ باکی نداشتن. که حالا انشاءالله قضیه شو عرض میکنم، دیگه کلام رو داریم کم کم جمعش میکنیم. بعد حضرت میخواهند که ولیکن اعرض نفسکه علی کتاب الله، بنده و شما باید نفسمون رو، خودمون رو بر کتاب الهی عرضه بکنیم در فعالیت هامون. فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ، اگر ما در مسیر خدا حرکت کردیم، زاهدن فی تزهیده، در اون اموری که خدا فرموده بیرغبت باشید ما بیرغبتیم، در اون چیزهایی که فرموده ما باید تمایل داشته باشیم تمایل داشته باشیم، راغبن فی ترغیبه، خائفن من تخریفه، از اون چرا که خدا فرموده باید ترسناک باشید، از بر حال این که ما در عرصه قیامت قرار میگیریم، در محضر ربوبی قرار میگیریم، اونجا چجوری میتونیم جواب بدیم. این حالت ها رو اگر ما داشته باشیم تو کارهامون، برای به هر حال اون مرحله ما همواره به فکر هستیم که برای اون زمان و اون مرحله‌ای که واقعیات رو میاد که دیگه نمیتونیم این کار بکنیم، این کار رو انجام دادیم. این توجه قطعاً برای انسان حالت خوف رو میاره. این توجه باید در فعال در حرکات و سکنات ما باشه تا این حالت خوف بیاد، تا اینکه برای نظرات دیگران خیلی در زندگی جایگاه ما باز نکنیم که تعریفشون ما رو به هر حال سرمست بکنه، دیگه تو پوستمون نگنجیم، دیگه اون ملاکات رو بهش توجه نکنیم که آیا خدا راضیه، ولی خدا راضیه یا نه، بخوایم نظرات اونها رو جلب بکنیم بدون اینکه نظر الهی رو به هر حال جلب بکنیم، یا اگر مذمتمون کردن همواره نگران باشیم نکنه دیگران چی میگن، بدون اینکه توجه به فرامین الهی داشته باشیم، اون وقت این رابطه ولایی به هر حال سست میشه. رابطه ولایی اون وقتی برقرار میشه و استحکام پیدا میکنه و دوام پیدا میکنه که به فرموده دیگری از فرمایشات امام باقر علیه السلام، اینکه ما مطیع خدا باشیم. اگر این اطاعت رو در حرکات و سکنات خودمون ما احراز بکنیم، قطعا حالت غرور هم به ما پیش نمیاد. ویحکم لا تقتر رو، در اون فرمایش حضرت این رو بیان میکنن، فنهو لا یزر رو کما قیل فیک و ان کنت مباینن للقرآن، اگر در عرض کردن اعمال رفتار با قرآن و معارف مسلم قرآن و مباینت داشته باشم، حضرت اون تمد لذی یغر رو کم نفسه. بعدش هم حضرت این قاعده رو بیان میکنن، انسان مؤمن، انسان ولایی همواره در خلاصه صدد مجاهده با نفسشه. این مجاهده با نفس در همه مراحل باید باشه، تو محراب که انسان هست، بالای منبر هست، سر تدریس، در کرسی قضاوت، در کرسی ریاست. ان المؤمنه معنیون به مجاهدت نفسه لیغلبها علا هواها، تا اینکه بر هواهای نفسانیش غلبه کنه. خب این یک فرمایش بسیار کارساز از امام باقر علیه السلام که برای همه ما باید امام باشد، الگوی ما باشه، پیش روی ما باشه، که انشاءالله این رابطه ولاییمون همواره با این اولیا برقرار باشه. امام باقر علیه السلام با هشام ابن عبدالملک که طولانی ترین خلفای قاسب بنی مروان بودن، جنایات زیادی رو بر حال بر مسلمان ها و بر اون حضرت روا داشتند، در یک سفری که حضرت رو به شام می آورد، حضرت در مدینه مطالبی رو در جایگاه خودشون بر حال بیان فرموده بودند، نتوانست این مطالب رو بر حال هضم بکنه، لذا بلا فاصله حضرت رو به بغداد خواست. دو سه روز حضرت رو نگه داشتند که به نظر خودش به اون حضرت توهینی کرده باشه. بعد حضرت رو به دربارش بر حال راه دادند و یک حالت غضبی از اون حضرت ظاهر شد. منتها وقتی که متوجه حالت غضب حضرت شد، حضرت رو بغل کرد و و خواست اون حضرت رو امتحان بکنه. آیا شما برحال تیراندازی بلدید؟ خب قضیهش رو میدانیم. اینها این جنایتکاران یا مسند خودشون رو به رخ میکشیدند به رخ این اولیا، یا لشکر خودشون رو به رخ این اولیا میکشوندند که برحال امتحان بکنند. حضرت فرمودند که خب در جوانی ما تیراندازی میکردیم. به هر حال به حضرت عرض کرد که یک تیراندازی نزد ما داشته باشید. 7 تیر رو حضرت به هر حال به کمان کردند، هر تیر رو در شکم به هر حال تیر دیگری به هر حال قرار دادند. امام صادق علیه السلام هم همراه حضرت بود. عرض کرد که آیا این فرزند شما هم این مطالب رو، این هنرها رو داره؟ حضرت یه قاعده کلی فرمودن که بیشتر عصبانیش کرد، که فرمودن از اون وقتی که این آیه نازل شد در باره ما همه کمالات رو داریم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بر حال دستور داد حضرت رو مشایعت کردن، اما در این حال پیام داد که حضرت به هر جا که قدم گذارد در شهرها رو به روی اون حضرت باز نکنند و به نوعی یک جسارتی به اون حضرت کرده باشند، که خب حالا قضیهش مفصل است و فقط به عنوان مقدمه ذکر مصیبت خواستم به این قضیه اشاره ای کرده باشم. بعد از این واقعه دستور داد که اون حضرت رو به زهرکین مسموم کنند و امام باقر علیه السلام برای اینکه واقعه کربلا زنده باشد بعد از پدر بزرگوارشون، ایشون دستور دادند که بعد از من 10 سال در منا برای من اقامه عزا کنید. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی. ایها الباقر یا ابن رسول الله، ای به تو از خالق داور سلام، از لب جان بخش پیمبر سلام، ای پدر عالم هستی همه نجل علی یوسف دو فاطمه، شمس و قمر را به نسب اختری، نسل امام از پدر و مادری، مام تو ریحان ی نجل بتول، جابرت آورد سلام، از رسول قربانت بشیم آقایی که وقای کربلا رو از نزدیک مشاهده کرده. شنیدن کی بود مانند دیدن، سوغات ما از کربلا در دم هم بود، دلار و روانه بقیه مظلوم تاریک کنی، سوغات ما از کربلا در دم هم بود، پج مردگی لاله های در چمن بود،
من تشنگی در خیمه را احساس کردم. اونقدر تشنگی بالا گرفت که اطفال پیرانای عربی رو بالا می زدن، شکماشون رو به رطوبت خیمه می مالیدن. قربانتون، یاد از دو دست خونی عباس کردم. من کودکی بودم که آهم را شنیدم، دیدم سر جد غریبم را بریدم. من دیدم در وقت تشییع جنازه اسبان دشمن را که خورد نل تازه. من با خبر هستم زباخی بیشکوفه، خورشید را بر نیزه دیدم بین کوفه. گرچه من مظلوم آن در شامم، من کشته ویرانه‌ای در شهر شامم. دیدم که پرپر می زند هم سنگر من. در خاطرم شد زنده یاد مادر من. همه مصیبت ها رو در ذهن داره، مخصوصا شهادت رقی سلام الله علیها را. اون وقتی که زینب کبرا بیاد بالای بدن این نازدانه، نساله بگه تا بزن که این خانواده، نگه این دختر با چه مرضی از دنیا رفته. او را نمیشویم. چرا؟ چون بدنش کبوده. حسین جان، حسین جان عالمی ماتم سرا شد، فاطمه صاحب عزا شد، باقر آل پیمبر کشته زهره جفا شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها فعجبنا یا الله.